اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار این ساعت. نیروهای آمریکایی و افغان در شرق افغانستان هدف حمله مستقیم قرار گرفتند. رسانه‌های محلی می‌گویند حمله توسط نیروهای خودی انجام شده است، اما نیروهای ناتو تا حال این موضوع را تایید نکردند. مأموریت حمایت قاطع در افغانستان به صدای آمریکا گفت که نیروهای مشترک سربازان افغان و آمریکایی هنگام عملیات در ولایت ننگرهار هدف آتشباری مستقیم قرار گرفت و وضعیت تحت ارزیابی قرار دارد. یک مقام ارشد امنیتی در ولایت ننگرهار به خبرگزاری رویترز گفت که درگیری میان نیروهای آمریکایی و افغان در مقر ولسوالی شیرزاد روی داده است و هلیکوپترها افراد را از آنجا منتقل کردند که معلوم نیست زخمی بودند و یا کشته شدند. مقامات در ولسوالی گرشک ولایت هلمند میگویند که یک حمله کننده انتحاری موتر نظامی نو هاموی مملو از مواد انفجاری را در مقابل یک مرکز پلیس انفجار داد که در نتیجه آن 6 منصوب پلیس کشته شد. اسماعیل اخپلواک، قماندان امنیه ولسوالی گرشک، به صدای آمریکا گفت که انفجار حوالی ساعت 8 شام شنبه در نزدیکی بازار گرشک صورت گرفت. او گفت که حمله کننده می‌خواست در بازار گرشک واقعه خونین را به بار بیاورد، اما از سوی منصوبین پلیس شناسایی شد و نتوانست خود را به هدف برساند. آقای اخبلوا گفت که در جریان این حمله پل ولسوالی گرشک نیز خسارمند شده است. رقم واقعات تایید شده کرونا وایرس تا ختم روز شنبه به 803 نفر رسید که در آن یک آمریکایی و یک ژاپنی مقیم شهر ووهان نیز شامل است. حکومت چین اعلام کرد که رقم مجموعی مبتلایان این وایرس به 36690 نفر رسیده است. از جانب دیگر، ایالات متحده به منظور جلوگیری از گسترش کرونا وایرس از کمک 100 میلیون دلاری به چین و سایر کشورها خبر داد. وزارت دفاع تایلند گفته است که یک منصوب نظامی در شهر ناکون راچسما 20 نفر را به ضرب گلوله کشت. قرار گزارش‌ها 31 نفر دیگر در این حمله زخمی شدند که وضعیت حداقل 10 تن از آنان وخیم است. مقامات گفتند که خرد ضابط جاکارا پنتوما این حمله را از یک قاقوش نظامی آغاز کرد، جایی که او 3 نفر به شمول یک نظامی دیگر را کشت. رسانه های محلی گزارش دادند که حمله کننده در بازار قرن 21 16 نفر دیگر را گروگان گرفته است و تا حال پلیس نتوانسته است او را دستگیر کند. وزارت دفاع تایلند میگوید که نیروهای امنیتی بر این بازار چند طبقه یورش برده و صدها نفر را نجات دادند. در حالی که حکومت سوریه چند قریه تحت کنترل شورشیان را برای حفظ یک شاهرای کلیدی در ولایت ادلب تسخیر کرده است، ترکیه روز شنبه صدها وسیله نقلیه نظامی را به ادلب ارسال کرد. اردوی ترکیه میگوید برای تقویت مواضع خود در ادلب سوریه به ارسال مقادیر تسلیحات جنگی به مراکز نظارتی خود در آن منطقه اقدام کرده است. وزارت دفاع ترکیه به دمشق هشدار داد که اردوی این کشور در صورت حمله احتمالی به پایگاه‌های نظارتی آن در ادلب پاسخ محکمه خواهد داد. و اداره ملی تحقیقات فضایی آمریکا یا ناسا در همکاری با اداره فضایی اروپا یک سفینه را به نام سولار آربیتر امروز یک شنبه 9 فوریه به فضا پرتاب می کنند. هدف از این ماموریت بررسی نزدیک از مناطق قطبی و فعالیت‌های مغناطیسی آفتاب می باشد. این ماموریت می تواند بشر را در اندازه‌گیری دقیق ساحه مغناطیسی آفتاب کمک کند. این سفینه تا 42 میلیون کیلومتری آفتاب نزدیکتر از عطارد خواهد رفت که در این فاصله به حرارت 600 درجه سانتیگراد مواجه خواهد شد. شنوندگان عزیز، با این خبر می رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
سلام شنونده‌های ارجمند، با برنامه بامدادی رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدید. لیلا ما حبیب عظیمی هستم با تقدیم گزارش‌های افغانستان، منطقه و جهان. مسئولان برنامه‌های محو پولیو در سال جاری میلادی با ایجاد مراکز جدید در حوزه جنوب کشور، تطبیق واکسن پولیو را از طریق مراکز صحی بیشتر تقویت می‌بخشند. مکیه منیر گزارش می‌دهد.
مسئولین پروگرام محو پولیو از ایجاد بیشتر از 100 مرکز صحی در مناطق تحت تهدید ویروس پولیو در سال جاری میلادی خبر دادند. این مسئولین می‌گویند که آنها در سال جاری میلادی عرضه خدمات صحی و تطبیق واکسین پولیو را از طریق مراکز صحی در ولایت‌های اروزگان، المان و کندهار بیشتر می‌نمایند. هدایت الله استانگزی، مشاور بخش پولیوی پروگرام محو پولیو در افغانستان، گفت که آنها در پلان دارند تا در سال جاری میلادی به تعداد 110 مرکز را در 3 ولایت جنوبی کشور که بیشتر از بابت ویروس پولیو آسیب پذیرند اعمار نمایند.
در سال 2020 ما پلان داریم بخیر که 60 مرکز صحی جدید دیگه در ولایت قندهار، هلمند و اروزگان تأسیس بکنیم و همچنان پلان داریم که به تعداد 50 کلینیک سیار صحی را برای عرضه خدمات صحت طفل و واکسین در قریجات کوچک ایجاد کنیم.
در سال گذشته میلادی در این 3 ولایت به تعداد 53 مرکز صحی ساخته شده بود. میرجان راسخ، مسئول روابط عامه پروگرام محو پولیو، گفت ساختن این مراکز به اطفالی که از واکسین پولیو باز میمانند خیلی موثر است.
ولی مراکز که از اون نام برده شد که در مناطق ساخته میشه، ای هم کمک میکنه برای تطبیق واکسین، نه تنها واکسین خلاج اطفال یا پولیو، بلکه برای دیگر واکسینای روزمره اطفال یا دوره طفولیت هم یک گام موثر و مخصوصا در اون مناطقی که کمپاین واکسین پولیو به صورت خانه به خانه تطبیق نمیشه، در این مراکز یک سهولت نسبی را برای خانواده ها ایجاد میکنه.
از مدت بیشتر از یک سال بدین سو، مخالفین مسلح دولت در برخی از مناطق اجازه کمپاین خانه به خانه را به واکسیناتوران نمیدهند و بیشتر اطفال در مناطق تحت کنترل مخالفین از طریق کلینیک ها واکسین پولیو را میگیرند. مشاور بخش پولیوی وزارت صحت همچنان گفت که آنها در این سال برای باشندگان این 3 ولایت آب نوشیدنی صحی با ساختن 200 القچا با امکانات برق سولاری نیز خواهند ساخت و مواد غذایی را از طریق کلینیک ها به اطفال سوی تغذیه نیز تهیه می نمایند. آقای استانگزی می افزاید که این پلان های آنها در حدود 40 میلیون دلار هزینه برمی دارد که از سوی جامعه بین المللی پرداخته می شود.
ما پروپوزال خود را برای جامعه بین المللی قبلا تقدیم کردیم که در حدود شاید بین 35 الی 40 میلیون دلار هزینه برداره. خوشبختانه که از طرف جامعه بین المللی به ما، یعنی به اصطلاح، چراغ سرخ نشان داده شده که ما در این قسمت همکاریشان جلب خواهد کردیم.
در سال جاری میلادی هدف مسئولین وزارت صحت برای محو ویروس پولیو بیشتر حوزه جنوبی کشور است تا آنها بتوانند از طریق برنامه‌های مختلف گردش ویروس پولیو را در ولایت‌های کندهار، اروزگان و هلمند کمتر سازند. افغانستان و پاکستان دو کشور است که هنوز هم سالانه شماری از اطفال قربانی مرض پولیو می‌شوند و فلج می‌گردند.
پولیو یک بیماری فلج کننده کودکان زیر سن 5 سال است. اگر فرزندانتان تا هنوز واکسین نشده است، با رفتن به مراکز صحی آینده آنان را از فلج دائمی بیمه کنید.
دومین جشنواره گردشگری زمستانی در ولایت بامیان آغاز شد. هدف این جشنواره معرفی داشته های فرهنگی بامیان، رشد ورزش و بهبود صنعت گردشگری خوانده شده است. ظفر بامیانی در این باره گزارش می‌دهد.
دومین جشنواره گردشگری زمستانی با برنامه‌های مختلف فرهنگی، هنری و ورزشی در ولایت بامیان آغاز شد. مقام‌ها می‌گویند که این جشنواره به منظور جلب توجه گردشگران داخلی و خارجی در این ولایت راه اندازی شده است و تا مدت یک ماه آینده با برنامه‌های مختلف فرهنگی، هنری، تفریحی و ورزشی ادامه می‌یابد. وزارت اطلاعات و فرهنگ کشور می‌گوید که یکی دیگر از اهداف این جشنواره نمایش چهره صلح دوستی مردم افغانستان است تا از این کشور جهانیان تصویر واقعی را دریابند. مژگان مصطفی، معین مالی اداری و گردشگری وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در این باره میگوید
هدف ما بیشتری بوده که امو دید که نسبت به افغانستان وجود داره بیشتر یک دید مثبت و صلح‌آمیز باشه. با میان ولایت هست که پیام صلح بر جهانیان میخواه بده با این مسابقات و این برنامه ها و یک خبر بسیار امیدوار کننده برای مردم افغانستان و برای جهانیان داشته باشه. انشالله امیدوار هستیم که با تحقق پروسه صلح هر ولایت ما یک ولایت پر از صلح و صفا مثل بامیان باشه که در شرایط بسیار خوب مردم به تفریح و سرگرمی و تفریح های زمستانی بپردازن.
راه اندازی مسابقه ورزشی اسکی با حضور دختران، نمایشگاه صنایع دستی و اجرای شعر و موسیقی محلی بخش های از این جشنواره بود. اداره محلی بامیان میگوید که در سال جاری خورشیدی بیش از 15 جشنواره را به منظور معرفی داشته های تاریخی بامیان و جذب گردشگران در این ولایت راه اندازی کرده است. محمد طاهر زهیر والی بامیان صنعت سیاحت را دومین صنعت پردرآمد جهان خوانده اظهار امیدواری کرد که با تامین صلح در افغانستان نیز از این ناحیه درآمد خوبی به دست آورد.
و بسیار بد پیام ها مخابره میشه از بطن ما به بیرون که کس آمده نمیتونه و الا در غیر از او این قدر گردشگر پیسه‌دار به که هر کدامش در بامیان تا به یک ده روز بور شوه تا ده روز بور شوه $1,000 مصرف کنه زندگی ما هم تغییر پیدا میکنه، زندگی بامیانه ها تغییر پیدا میکنه، ما بامیانه ها دیگه تا فقیر نمیمانیم، زندگی وطن ما تغییر پیدا میکنه.
معرفی جلوه های سیاحتی بامیان از طریق راه اندازی چنین جشنواره های فرهنگی و هنری از دیگر اهداف این برنامه یاد شده است. شماری از اسکیبازان افغان برگزاری چنین مسابقات را برای رشد این رشته ورزشی در کشور مهم میخوانند. سنم یکی از ورزشکاران کابل که در این مسابقه اسکی اشتراک کرده است گفت
دفعه اول است که در بازی اسکی اشتراک میکنم، بسیار اگروز پر هیجان بود. قبلا حضور نداشتم ولی بسیار خوب بود. یک چیز قابل توجهی است که حضور دخترها واقعا پر رنگ بود، بسیار خوب.
برگزاری مسابقه عنعنوی بزکشی بین تیم های ورزشی ولایت پروان و بامیان بخش دیگری از این جشنواره بود که اسب سواران پروان مقام نخست این رقابت را کسب کردند. سرشار باشنده بامیان و یکی از علاقمندان ورزش بزکشی در این ولایت میگوید
تمام مردم از زن و مرد نمینج دمکوا تقریبا یکان 6000 7000 نفر نمینج آمده. اگر تماشاچی نباشیم، شوق نداشته باشیم، چی کنیم دی اخی دی میدان سرد بیم.
در این جشنواره یک ماه قرار است تورهای گردشگری کوتاه مدت از سوی شماری از شرکت های خصوصی نیز برگزار شود. ظفر بامیانی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، بامیان.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
ادامه گزارش های افغانستان جهان از رادیو آشنا صدای امریکا. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان می گوید که تاجران در جریان انتقال اموال تجارتی در یک مسیر به گونه مکرر از سوی نیروهای امنیتی، افراد مسلح غیر مسئول، اعضای پارلمان و شورای ولایتی و مخالفان مسلح با اخاذی ها مواجه می شوند. سمسامه سیرت گزارش می دهد.
خانجان الکوزای معاون اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان روز شنبه به خبرنگاران گفت که تاجران و سکتور خصوصی با چالش های متعدد مواجهند. آقای الکوزای افزود کاران با پرداخت مالیات به دولت که 2 سال قبل افزایش یافت مشکل ندارند. اما آقای الکوزای افزود که مهمترین مشکلات آنان ناامنی، افزایش جرایم جنایی و اخاذی از تاجران در مسیر انتقال اموال است. با گفتی آقای الکوزای زمان که اموال تجارتی از یک ولایت به ولایت دیگر منتقل می شود، در مسیر راه چندین بار تاجر مجبور می شود که به افراد و گروه های مختلف پول بپردازد.
ما با دیگه ادارات خصوصا با قوای امنیتی بسیار مشکل داریم. اموال ما که در شهرام دهها پوسته غیر مسئول و اشخاص و افرادی که در اونجا وجود داره اخاذی می گیرن از سرمایه دار. علاوه از او کسانی هستند که حتی هیچ به دولت ارتباط ندارن، یا شورای ولایتی است یا کسای شورای ملی است یا قماندانان محلی هستن پاتک جور کده و اونجا زورگویی میکنن و تاجر نه تنها که اختطاف میکنن از پیشان جزیه میگیرن مالشان متوقف میکنن.
آقای الکوزای گفت که مخالفان مصالح حکومت نیز از تاجران پول میگیرند، اما در یک مسیر مشخص فقط یک بار پول میگیرند و دیگر در کاروانهای تجارتی مداخله نمیکنند. مشاور اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان گفت که در تمام شاهراها مشکل اخاذی وجود دارد، اما در مسیر هرات کابل این چالش بیشتر است. در همین حال مروه امینی معاون سخنگوی وزارت داخلی افغانستان به صدای آمریکا گفت که تلاش‌ها برای محو این مشکل جریان دارد و در شاهراها تا اکنون 13 پسته امنیتی در مکان‌هایی که حضور آنها ضروری نبوده به دلیل اخاذی‌ها کاملا برداشته شده و کارمندان 4 پسته پلیس نیز تعویض شده است. خانم امینی افزود که هیئت جهت رسیدگی به این مشکل گماشته شده است.
یک هیئت را موظف ساختیم در سراسر کشور که اینا میرن و در مورد اخاذی‌ها یک صورت میگیره، وضعیت را بررسی میکنن. تنها در هرات ما در 4 شهرهای کلانی که در هرات وجود داشت، که هرات کابل بود، هرات اسلام قلعه، هرات تورغندی و هرات فرا، ما 20 نفر را به سرانولی افغانستان معرفی کردیم. تحقیقات هنوز هم جریان داره. در شهرهایی که پلیس اخاذی میکنه ما این مشکل را حل ساختیم تا حدی و تلاش های مجریان داره که این مشکل دیگه یعنی به شکل کاملش حل شود.
این مقام وزارت داخلی افغانستان گفت که جهت پاکسازی شاهراها از وجود مخالفان مسلح که سبب اذیت و آزار تاجران می شود نیز پلان عملیاتی را روی دست دارند. مقام های سکتور خصوصی گفته که در کنار اخاذی ها ناامنی و سطح بلند جرایم جنایی نیز از مشکلات جدی آنان است که به گفته آنان حکومت نیز با آن توجه جدی نمی کند. هرچند حکومت افغانستان بارها برای بهبود وضعیت به تاجران وعده داده است.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
از زبانه کشیدن آتش سوزی های وحشی تا فروریزی طبقات یخ، این وقایع مربوط به اوضاع جوی که ارتباط با تغییرات اقلیمی دارد با آسانی قابل مشاهده می باشد. در حالی که زنبورها و پرندگان برای زمین سقوط می کنند، یک گروه بین المللی از دانشمندان به هزاران متر داخل اعماق بحر به تحقیق پرداختند تا سایر اثرات گرم شدن جهانی را نیز کشف کنند. آرش عرب اسدی از صدای آمریکا ما را به محلی که تحقیق در آن صورت گرفته برده، گزارش او را در این مورد از عبدالواجد عادل می شنوید.
دانشمندانی که در عمق 120 متری در بحر هند تحقیق می کنند، توقع می برند تا دریافت کنند تغییر اقلیم چه اثرات روی موجودات بحری دارد. اولیور ستیدس، آمر ماموریت نکتن، می گوید
Beneath 1,000 meters, there's no light down there. But a lot of animals in those depths are bioluminescent. It's life that glows. It's home to the peak of biodiversity.
آنچه را ما می‌دانیم این است که در عمق 1,000 متری روشنی وجود ندارد. اما بسیاری از حیوانات در این عمق از خود روشنی تولید می‌کنند. اینجا حیات است و از خود روشنی می‌دهد. در این طبقه تنوع حیاتی به حد عظمی آن وجود دارد.
اولیور ستیدس رهبری ماموریت بریتانیایی نکتون را به عهده دارد. جمع‌آوری معلومات یکی از وظایف این ماموریت است که از آن در حفاظت بحر استفاده می شود. در داخل یک تحت البحری تحقیقی که لیمیتینگ فاکتور نام دارد و از کشتی موسوم به پرشر دراپ در آب انداخته می شود، این ماموریت به پیش برده می شود تا کوههای زیر آبی را که مسکن تنوع حیاتی بحری است مورد مطالعه قرار دهند. راب مکالم رهبر تیم اکشافی در پرشر دراپ می گوید
It's the least understood ecosystem on the planet. 71% of our planet's covered in seawater. Everything we do is new.
این اکوسیستم در روی زمین است که کمتر مطالعه شده است. 71% روی زمین را آب ابهار تشکیل می دهد. از این سبب هر چی را ما انجام می دهیم تازگی دارد. هر آن چی را می بینیم اغلبا کشف تازه می باشد.
تحقیق کنندگان تا عمق 4000 متری فرو می روند تا به جایی که نزدیک به تاریکی کامل و به نام حوزه نیمه شب یاد می شود برسند. آنها در اینجا مطالعات انجام می دهند تا تأثیرات گرمی زمین را در این اکوسیستم مطالعه کنند. لوسی وودال، یکی از دانشمندان نکتون، میگوید
These impacts and consequences of climate change aren't stopping. They're not going to stop even if we stopped the production of carbon into the environment tomorrow.
این تأثیرات به عواقب تغییر اقلیم توقف نمی کند. حتی آن زمان نیز توقف نمی کند که ما رها شدن کاربن را در محیط زیست متوقف بسازیم. از این لحاظ به دست آوردن معلومات اساسی از این اجتماعات حیاتی در حال حاضر و اندازه‌گیری تغییرات در آنها به ما کمک می کند تا تغییراتی که در آینده رونما می گردد را اندازه‌گیری یا پیش بینی کنیم.
تحقیق کنندگان دریافتند که بسیاری از تهدیدها از بالا به اینجا توجیه می شود. پیتریک لاهی از تحت البحری تریتون می گوید
We definitely see examples of, you know, human beings. We see plastics, we see debris. You know, our plastic in particular.
ما به طور مشخص مثال‌های از انسان‌های را می‌بینیم. ما پلاستیک می‌بینیم، ما زباله‌ها را می‌بینیم. خاصتاً پلاستیک در همه جا وجود دارد. از این سبب در بحر نیز پلاستیک وجود دارد.
ماموریت 35 روزه به همکاری حکومت‌های سیشل و مالدیو و نکتن اجرا گردید. تحت البحری لیمیتینگ فاکتور تا همین اواخر دایو 11,000 متری را تکمیل کرد که طول آن نسبت به بلندی قله یورست بیشتر می باشد.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
با گزارش های جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا ادامه می دهیم. وان گوایدو رهبر مخالف ونزوئلا بعد از دیدار 4 روزه از واشنگتن و گفتگو با دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده و سایر مقام های این کشور حیثیت بهتر را حائز گردیده است. از زمانی که در سال گذشته ایالات متحده و کشورهای غربی برای برانداختن از قدرت نیکولاس مادورو در ونزوئلا حمایت به عمل آوردند، او موفقیت زیادی را به دست نیاورده است. گوایدو می خواهد تا از طریق مسائل جدید دیپلماتیک برای جنبش مخالفان خیش تحرک تازه ببخشد. آردیتا دونیلاری از صدای آمریکا گزارش در این زمینه دارد که سحر عظیمی به سمتان می رساند.
وان گویدو در این هفته دیداره با اهمیتش را از واشنگتن اختتام بخشید. او در اینجا کوشید تا به تحریک سرنگونی رژیم رئیس جمهور نیکولاس مادورو جان تازه ببخشد. وان گویدو رئیس اسمبلی ملی ونزوئلا در جریان ملاقاتش با مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده روز پنجشنبه خواستار حمایت دوامدار از مساییش برای سرنگونی مادورو گردید.
ما در ونزوئلا مجبوریم تا جلو رژیم را بگیریم و برای این کار به حمایت از امریکا و امریکاییان و تمام جهان نیاز داریم تا این 90 درصد افغان را در حال حاضر از پا در آوریم. ما تلاش زیاده می کنیم و این تلاش خشونت آمیز نیست.
رهبر مخالف ونزوئلا در واشنگتن از حمایت هر دو حزب جمهوری خواه و دموکرات برخوردار می باشد. رئیس جمهور دونالد ترامپ از او در جریان خطاب به ملتش استقبال کرد.
در گالری با ما وان گویدو رهبر برحق و قانونی ونزوئلا نیز حضور دارد.
ترامپ گفت که رئیس جمهور فعلی ونزوئلا باید از قدرت کنار برود.
مادورو یک حکمران غیر قانونی است. او جابر است که بر مردمش ظلم میکند، ولی قبضه او بر قدرت در هم و بر هم خواهد شد.
گویدو همچنان با رئیس جمهور ترامپ در قصر سفید ظاهر گردید. او با دیدارش با مقامات عالی رتبه اداره ترامپ به این آوازه‌ها خاتمه داد که ترامپ نسبت به دایی گویدو به حیث یک قدم مثبت برای سرنگونی مادورو منصرف شده است. برخی از حلقات پالیسی ایالات متحده در قبال ونزوئلا انتقاد می کنند. از زمانی که ایالات متحده رسما وان گوایدو را به حیث رهبر جمهوری انتقالی ونزوئلا به رسمیت شناخت و مادورو را یک رهبر غیر قانونی خواند، یک سال سپری می شود. این حرکت ایالات متحده از سوی چندین کشور غربی نیز دنبال گردید، ولی با آن هم این کار نتوانست در وضع ونزوئلا کدام تغییری وارد کند. بعد از یک سال اعتراضات خیابانی در ونزوئلا فروکش کرده است. تظاهرات اقتصادی ایالات متحده بر ونزوئلا رهبر چپگرای ونزوئلا را که از جانب نظامیان روسیه و چین پشتیبانی می‌گردد از جا نجنباند. دیدار گویدو از ایالات متحده با تعقیب سفر او به اروپا و کانادا صورت می‌گیرد و وان گوایدو کوشید تا از مساعی تازه او برای سرنگونی مادورو استفاده کند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
و آخرین گزارش این ساعت ها کیست که کاندیدهای دموکرات ریاست جمهوری امریکا با اقدام رئیس جمهور ترامپ روی حمله نظامی در حومه میدان هوایی بغداد که با کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران ایران انجامیده اختلاف نظر دارند. در مناظره دموکرات ها که در شهر مانچستر ایالت نیوهامشایر برگزار شد، حضور نظامی امریکا در افغانستان، مراقبت های صحی، کاهش مالیات، استفاده از سلاح و مبارزه با دهشت افغانی از موضوعات بود که نامزدهای دموکرات تلاش کردند نظریات خود را به کرسی بنشانند. جزئیات این گزارش را از قدیر مشرف می شنویم.
در مناظره انتخاباتی مقدماتی حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 که جمعه شب در نیوهامشایر برگزار شد، افغانستان یکی از موضوعات حاشیه‌ای مورد بحث کاندیدان بود. جو بایدن، معاون رئیس جمهور سابق ایالات متحده، که در انتخابات میان حزبی نخست نتیجه مطلوب در ایالت آیووا به دست نیاورده است، جمعه شب نهایت تلاش خود را کرد تا تهاجمی تر ظاهر شده و حرفهایش را به کرسی بنشاند.
من کاملا با مفکوره ملت سازی در افغانستان مخالف بودم. تنها کاری که بایست ما انجام دهیم این است که باید علیه دهشت افغانی در آن منطقه مبارزه کنیم.
سایر کاندیدهای دموکرات نیز جسته و گریخته روی کاهش نیروهای نظامی نه تنها در افغانستان بلکه در منطقه بحث و تاکید کردند. اما وقتی از داوطلبان دموکرات پرسیده شد که آیا آنان حاضر بودند مجوز حمله نظامی برای کشتن قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروهای قدس سپاه پاسداران ایران را در بغداد صادر کنند، پیت بودجج نخستین کسی بود که پاسخ داد و گفت او مجوز چنین حمله ای را صادر نمی کرد.
با این تصمیم رئیس جمهور ترامپ که با کشته شدن جنرال سلیمانی انجامید، شواهدی در دست نیست که امریکا امن تر شده باشد. این مجوز را صادر نمی کردم مگر آن که می توانست تمام تصویر استخباراتی را مورد ارزیابی قرار دهد و از تمامی تأثیرات مختلف آن آگاهی پیدا کند.
آقای بودجج با انتقاد از پالیسی های خارجی آقای ترامپ گفت که این رئیس جمهور واشنگتن را تا کرانه جنگ کشانده است.
اما این جنگ با حمله و کشتن قاسم سلیمانی آغاز نشد. این جنگ زمان آغاز شد که واشنگتن از توافق هسته‌ای ایران خارج شد، توافقی که حکومت تحت قیادت خودش تصدیق کرده بود.
برنی سندرز، سناتور دموکرات و از کاندیدان مطرح این انتخابات میان حزبی نیز، در پاسخ با یادآوری اینکه رهبران خیلی بد در سراسر جهان وجود دارند گفت: نمی توانید تنها با گفتن این که شما انسان بدی هستید، ما می خواهیم جان شما را بگیریم. آقای سندرز تاکید کرد که این اقدام در حقیقت راه را برای هرج و مرج بین المللی باز می کند.
What we have got to do, which Trump does not understand.
ترامپ به اهمیت وزارت خارجه پی نبرده است و کاری که باید انجام بده این است که نه تنها اردو بلکه وزارت خارجه و توانمندی های دیپلماتیک من را تقویت کنیم. کشورهای جهان را با قدرت و ثروت من دور هم آوریم و بگوییم که بیایید بنشینیم و اختلافات من را از طریق مباحثه و گفتگو در سازمان ملل متحد حل کنیم.
قاسم سلیمانی دوم ماه جنوری سال 2020 میلادی در یک حمله تیاره بدون سرنشین آمریکایی در حومه میدان هوایی بغداد کشته شد. رئیس جمهور ترامپ چهارم ماه فوریه در سخنرانی سالانه‌اش به اعضای مشترک کنگره آمریکا سلیمانی را سنگدلترین قصاب رژیم ایران خوانده، گفت که هزاران سرباز آمریکایی را در عراق کشت و یا هم مجروح ساخت. ایران در پی این حمله تیاره بدون سرنشین آمریکا در بغداد دو محل استقرار نظامیان آمریکایی را در عراق، تحت حمله میزایلی قرار داد که به گفته اردوی امریکا تا کنون بیش از 30 تن از نظامیان امریکایی به خاطر صدمات مغزی در شفاخانه بستری شدند.
شنونده های ارجمند، برنامه بامدادی رادیو آشنا صدای امریکا در همینجا خاتمه یافت. اکنون می توانید بخش پشتو را روی موج متوسط 1296 و FM 108.5 بشنوید.